و اما عرضی که خدمت عزیزان داشتم نسبت به تشرف به سفر کربلا، مخصوصا که سالهاست الحمدلله این داستان پیاده روی و تشرف ماشیان به محضر مبارک حضرت ابو عبدالله الحسین سنتی شده است برای شیعیان سراسر دنیا. بنده چون عزیزانم حیف جدا جدا و فرادا میان، من یه عرایزی عرض میکنم که دیگه برای همه مفید باشه، حالا چه اونهایی که سابقه دارتر هستن و مطالبی رو از بنده قبلا گرفتن، چه مطالبی رو که اخیراً میخوام بشنوم. ببینید، اولا در نظر داشته باشید که ما قبل از این که مشرف بشیم به کربلا، معمول این است که مشرف میشن عزیزان به نجف اشرف. نجف اشرف دیگه کعبه یا آمال همه شیعیان بوده است در طول تاریخ، لذا نجف اشرف رو رفقا خیلی ازش بهره ببرن. یعنی اونهایی که رفتن این که عرض میکنم رو حتما یافتن، اونهایی هم که نرفتن خواهند یافت. نجف اشرف هیبتی دارد که انسان در اونجا اون هیبتش انسان رو از سخن گفتن باز میدارد. در کربلا که انسان مشرف میشه، یک احساس خلاصه خانزاد بودن انسان میکنه، یعنی مثل که تو خونه خودشه، میره میاد حرف میزه، اما اونجا مثل خونه پدر بزرگه. خیلی انسان دچار خلاصه رعشه میشه که بخواد حرف بزنه، یعنی هیبت مولا انصافا همه جای انسان رو تحت تأثیر قرار میده. لذا رفقا چند تا توصیه رو عرض میکنم که انجام بدن. اونایی که سفر اولشون دارن مشرف میشن، نیابتا از طرف خودشون برن، یعنی نیابت نکنن، رو لفظ که بخوام درست به کار برم، چون درباره سفر به کربلا و به خصوص کربلا و سفر به نجف به حدی توصیه شده است که فقهای ما فتواشون برای این بود که اگر کسی در طول عمرش استخفافن یک سفر به عتبات عالیات نکند، گناه کبیر است. درست مثل این که انسان حج به جایی نیورده، لذا شده بود پول قرض میکردن، شده بود با پای پیاده، شده بود به هر قیمتی شده یک سفر رو لااقل مشرف میشدن به کربلا. و این رو اضافه کنم که سفر کربلا، نمیخوام بگم، ببینید ما تندروی نداریم، ولی میخوام روح مطلب رو در نظر بگیرید. نمیخوام بگم کسی که مکه نرفته به هر قیمت سعی کنه کربلا رو بره، اما این روایت خب برای ما خیلی تعیین کننده است. این روایت که عرض میکنم در کتاب شریف کامل الزیارات نقل میکنند که میگوید که اگر رفقا خواستن، حالا من حضور ذهن در ادبیاتش ندارم، ولی اگه خواستن به اونجا مراجعه کنن، اگرم خواستن به کتاب فروغ شهادت مرحوم استاد مراجعه کنن، ایشون اون رو باز در اونجا هم نقل میکنند که میگوید در عالم معنا زمین مکه بر خود شروع کرد به بالیدن، که اون کدامین زمین است به شرافت من که خداوند خانه خود رو بر من بنا کرد، اولیای الهی و انبیای الهی حتماً آمدند از مرا زیارت کردند و بر من قدم گذاشتند و شروع کرد همینطوری بر خودش بالیدن. داشت همینطوری خلاصه معرکه داری میکرد و بر خود میبالید که ناگهان صدایی برخاست که قری مکانک، بشین سر جاد، قری مکانک. اون صدا از کدوم سمت بود؟ از سمت کربلا و زمین کربلا. و دنبالش دارد که اگر نبود کربلا و اون کسی که زمین کربلا او رو در بر گرفته، نه تو رو خلق میکردن و نه اون خانه‌ای که بر روی تو خلق قرار گرفته. و بعد عجیب ترش این است که دنبالش دارد که اگر پا تو از گلیم خودت درازتر بکنی، این خیلی در اون قالب‌های توحیدیش خیلی معنای بلندی است، که اگر پاتو از گلیم خودت دراز کنی، تو رو در جهنم خودم قرار میدم. حریم خودت رو حفظ کن در مقابل سید الشهدا، در مقابل مقام ولایت. به همین دلیل که شما میبینید بزرگان ما در باب کربلا یک تعدبی رو به کار میبردن که اون تعدب در باب مکه نبود. و این احساسی قطعا نیست. اینو من با اطمینان به شما عرض کنم، هم از قرآن برای شما ثابت میکنم هم از روایات. بذارید من باز یه روایت بخونم که شک نکنید تو این حرفا. دارد که امام سجاد علیه السلام وارد بعد از واقعه عاشورا با عده‌ای از موالیان خودشون وارد بر بیت الله الحرام شدن، مسجد الحرام شدن، دیدن خلق الله در زمان بنی امیه بود کرور کرور دارن دور خانه خدا میگردن. حضرت رو کردن به بغل دستیشون، حالا کی بود نمیدونم، اینجوری اشاره کردن به طواف کنندگان، فرمودن فعالون که فعال الجاهلیه، کاری دارن میکنن که عربا در زمان جهالت اولا در زمان بت پرستیشون هم کاری میکردن، ارزشی نداره. فعالون که فعال الجاهلیه، دور خونه خدا گشتن با همه ارزش و مقامش اگر بدون مراجعه به ما باشد عمل جهالت است، بت‌پرستیه، بت‌پرستی نوین، که اون بت‌پرستی رو به راحتی میشد نقابش رو پاره کرد، کمان که رسول اکرم بت‌ها رو که شکستن نقاب بت‌پرستی پاره شد، اما نقاب این بت‌پرستی جدید به سادگی قابل پاره کردن نیست. لذات بنابراین اگر ولایت، حالا فرق نمیکنه، ما میگیم کربلا چون کربلا یه خصوصیتی داره در میان سایر ائمه علیهم السلام، اگر نباشد خانه خدا به تعبیر این روایت که عرض کردم جاش تو جهنمه. اگر ولایت رو از کعبه بگیرن، ولایت رو از مسجد الحرام بگیرن، فعالون که فعال الجاهلیه. یه حالا اون آیه شریفه چیزم داره که حالا من وقتی رفقا رو نگیدم ساعت نگاه میکنم، ترسم زمانمون بگذره. لذا رفقا وقتی که وارد نجف میشن که ام ولایته و محور ولایته، رفقا در نظر داشته باشن این نجف رو دست کم نگیرن. اونهایی که از طرف خودشون تا به حال مشرف نشدن نیت نکنن، همون طرف خودشون برن که عمل به این وظیفه که دارد که در طول عمرش انسان یک بار به زیارت عتبات عالیات مشرف شده باشه کرده باشن. اما اونایی که برای بار دومشون یا بیشتر هست، خیلی خوبه که دیگه حال خودشون رو ببینن. حال خودشون رو از این جهت عرض میکنم که هر کس ببینه با کدوم امام یا حتی با کدوم ولی خدا، مثلا ممکنه یه خانوم ها به خصوص مثلا با زینب کبری سلام الله علیها سر و سری داشته باشن، با صدیقه طاهره سلام الله علیها، با جناب رباب سر و سری داشته باشن، اونها خودشون میدونن، با جناب سکینه به خصوص نه. آقایونم ممکنه با قمر بنی هاشم سر و سری داشته باشن، حتما لازم نیست که امام باشه، یا حضرات ائمه معصومین. به هر صورت اونهایی که یه حال خوشی دارن با هر امامی که او رو بیشتر صدا میزنن، از همینجا نیابت اون بزرگوار رو بکنن و حرکت بکنن. لذا وقتی که بر مولا وارد میشن، بر امیرالمومنین وارد میشن، نگاه به کدورت خودشون نکنن، نگاه به گناه آلود بودن خودشون نکنن، که پیغام رسان و نام رسان نامش ارزش داره نه رساننده نامه. لذا به یه پوستچی هم نامه بزرگی رو میدن، ولی اون پوستچی احترام میشود، در نهانخانه مولا او رو قضا میدن احترام کنن. چرا؟ چون تو ظرفی، ما به عظمت مظروفت احترام میگذاریم. لذا رفقا وقتی این کار رو بکنن، وارد برای امیرالمومنین میشن، میگن آقا من درست دامن آلودم، ولی من از طرف همسرتون اومدم، از طرف به خصوص امیرالمومنین به دو بزرگوار خیلی احترام میگذاشتن، خیلی، یکی رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، یکی به همسر مکرمشون. لذا رفقا میتونن طرف رسول اکرم نیابت بگیرن، مخصوصا اونه که سفر دومشون هست، از طرف رسول اکرم. خب یه ابول امه است دیگه، ما هممون جیره خوار سفره رسول اکرمی. لذا بر این حال انسان وارد بر امیرالمومنین بشه. لذا وقتی که اینطوری هم وارد شدید، در اونجا چند دستور رو توصیه زیاد کردن. به خصوص من یه توصیه کنم که معمولا میدم رفقا، متاسفانه بچه های خوب عرض میکنم در رعایت نمی کنن. یکی از احتمالاتی که خیلی هم احتمال قوی داده میشود این است که سر مطهره سر مطهری سید و شهد و بالای سر امیرالمومنین دفن شده باشه. لذا استادم خدا رحمت کنه ایشون میفهمدن بالا سر امیرالمومنین وای نسید حتی امکان فاصله بگیر که روی سر سید و شهد و انسان قرار نگیره. لذا رفقا که وارد میشن سعی کنن، حالا الان من اخیراً که مشرف نشدم، حالا در آقایون از کجاست، در خانم از کجاست، حالا از پشت سر وارد میشید، از روبرو وارد میشید، به هر صورت حریم رو حفظ کنه انسان. بالا سر که میخواد نماز بخونه با یه فاصله نماز بخونه که در واقع هم سر سید مبارک سید الشهدا هم سر مبارک امیرالمومنین رو به اصطلاح در اون فاصله نماز. به هر صورت اونجا چند کار رو خیلی توصیه کردم. یکی نماز خود مولا امیرالمومنین رو در حرم مطهر انسان بخواند، به خصوص حالا عزیزان که با این همه زحمت میکشند و مشرف میشن، عمر ما معلوم نیست، بعدم جمع مسائل سیاسی هم ما نمیدونیم، ممکنه آخرین سفر اون باشه، آخرین سفر شما ها، من که حالا قابلیت ندارم، افتخار نداشتم برم. این است که شبها رو استفاده کنید، شبهای مخزن حرم، هر دو حرم ها بازه، شبها رو دیگه حالا ببینید دوی به شب، سه به شب، به اذان صبح انسان بره حرم، مثلا شب تا صبح بره، روز رو استراحت کنید. علیه حال مشرف که میشید در اونجا میتونید حتی 8 رکعت نماز شبتون که توی حرم میخونید، میتونید نماز جناب جعفر طیار باشه، میتونید نماز امیرالمومنین باشه، میتونید سایر نمازها باشه، به هر صورت نماز مستحبیست دیگه، ولی نماز امیرالمومنین یک، بعد نماز صدیقه طاهر سلام الله علیه در اونجا دارد که راوی از امام سوال میکنه که نماز جعفر چگونه است، حضرت میفرمایند چرا از نماز مادرم صدیقه طاهره غافلی، که اگر پیغمبر اکرم از بس زهراشو دوست داشت، اگر چیزی بالاتر از نماز صدیقه طاهره بود به مادرمون تعلیم میفرمود. لذا در اونجا نماز حضرت زهرا سلام الله علیها را بخونید، بعدم به نیابت از هر بزرگواری که رفتید و انجام دادید عیبی نداره، حتی در یک روز ممکنه شما 2 روز نجف بمونید، زمان زیاد نداشته باشید، در یک روز شما با زیارت‌های کوتاه کوتاه نیابتا از طرف همه حضرات ائمه معصومین جد بزرگوارشون رو زیارت بکنید، همینطوری دونه به دونه تا برسد به امام اصلی السلام. که من یه خاطره هم دارم باز برای عزیزان بگم، با اونم که من همین کارو کردم وارد بر نجف شدم، به نوبت هم که تون تون اونجا داره کامل و زیارات هست، کتابای مختلف نبرات و زائر هم اون زمان بود، حالا الان هم حتما هست، که اونجا مفصل تر از مفاتیح الجنان زیارات متعددی از امیرالمومنین اونجا نوشته. همینطوری به ترتیب برق می‌زدم از امام دوم، یعنی همینطوری شروع کردم از مذهب هم از صدیقه رسول اکرم و صدیقه طاهره. عجیب اینه که وقتی که نوبت رسید به اینکه نیابتن از طرف امام مجتبی زیارت بکنم، یه زیارت 2 خطه نوبت شد، خیلی اونجا قصه خوره، گفتم امام مجتبی تو همه جا مظلومی، هم تو ما اینجا نوبت بندی کردی، اتفاقی زیارت شما شد زیارت 2 خطه. بعد همینطوری با زیارت های بقیه رو خوندم و تمام شد. علی حال این کار رو رفقا انجام بدم. نکته دیگه که من عرض میکنم خدمت رفقای بزرگوارم، قبر مرحوم آیت الله استلیقای قاضی است، که این الحمدلله الان میرن، اون زمان متاسفانه زمانی که ما مشرف شدیم کمتر نگهد میشون، رفقا حتما برن، که من دیگه عرض نکنم در باب مقام ایشون، به خصوص بنده توصیه میکنم خدمت ایشون که رفتید، چون تجربه نشون داده که ایشون به رفقایی که در این مباحث و اینها شرکت میکنن عنایت ویژه دارن. این است که شما هم به حساب تشکر و هم به حساب تقاضا که ایشون خلاصه محبتی که دارند رو قطع نکنند، و بعد هم وساطت، به این معنا که ایشون رو واسطه قرار بدید در خانه امیرالمومنین، که شما رو حضرت به طور به عنوان یک زائر ویژه بپذیرن، و الله خب حضرت همه رو میپذیرن، بالاخره امام است و کرم عبوتش همه رو در بر میگیره، ولی این که ایشون به اصطلاح با یه حال خاصی انسان وارد بشود و به طور میهمان ویژه پذیرفته بشود، مرحوم استلیاقی قاضی رو حتما تقاضا کنین، سفارش کنن، که بسیار مؤثره. تو توفیق در مسائل سلوکی، توفیق در مسائل معنوی رو هم از ایشون بخواید. حتی بنده بی حساب عرض نمی کنم، بد نیست چون جا داره. اخیراً هم که درستش کردم، مرتب کردم، یه خانه ایشون که پشت بسیار بالاستر ایشون میشه رو مرتب کردن. تو خانه ایشون که ایشون بیتوته میکرد مدت ها در وادی السلام و عبادت میکرد، تو همونجا در معبد ایشون و عبادتگاه ایشون رفقا نماز بخونن، حالا نماز جعفر بخونن، نمازهای طولانی دیگر بخونن، به هر صورت عنایتی به اونجا رو فراموش نکنن. مطلبی دیگر، باز وادی السلام رو کلن از دست ندید. شما در نجف که هستید، چون بزرگان ما به سفارش امیرالمومنین فراوان در اونجا بهره بردن. دیگه من توصیه مسجد سهله و مسجد کوفه رو نکنم. عزیزان من، شماها جوانید، گول این حرفای کاروانیایی که میبرن، حالا اونا ملاحظه یه چهار تا پیرو نمیدونم از کار افتاده رو میکنن، همون دم در میگن همه اعمال مسجد کوفه رو همون دم در انجام بدید خدا قبول میکنه. نخیر، واقعا سفری است که ما اومدیم برای اینکه خودمون رو پاک کنیم برای این کارها. لذا در مسجد کوفه که وارد میشید، اعمال همه جا رو سر جاش درست انجام بدید. و لذا لازمش هم این است که صبح زودتر حرکت کنید، اگر تنها میرید که از صبح موفق بشید، حدود 2-3 ساعت اعمالش طول میکشه، انجام بدید. به خصوص نماز در خود مصلای امیرالمومنین و هرچه هم به محراب ایشون نزدیکتر باشه، چون جایی است که حضرت فراوان پا گذاشتن و ما اگر گرد پای ایشون رو سرمه چشمون میکنیم، جای پای ایشون جای خود داره. لذا ببوید انسان، ببوسد، گونه بر زمین بگذارد در جایی که امیرالمومنین فراوان پا گذاشتن و مطمئنن امام مجتبی علیه السلام، سید الشهدا، زینب کبرا، سایر بزرگان ما اونجا پا گذاشتن. این از این. مسجد سهلم به خصوص مقام امام عصرش که اگر کسی از بزرگان ما به جایی رسید، اونجا رو از دست نداد. لذا رفقا مسجد سهله رو هم در نظر داشته باشن. اگر بشود شبی اونجا، حالا چون جمعی دارید میرید، با هم هماهنگ باشید از نظر امنیتی، یا اجازه بدن که معمولا هم فکر کنم این ایام شبها در اونجا رو باز بذارن تا صبح، بتونید اونجا شب تا صبح رو بیتوته کنید در مسجد سهله، به خصوص مقام امام عصر، بسیار مفیده. که مرحوم آستالی آقای قاضی، مرحوم آسید جمال گلپایگانی، مرحوم شیخ محمد بهاری، مرحوم به خصوص استاد مرحوم آستالی آقای قاضی، مرحوم استاد احمد کربلایی، اینا همه در اونجا حالاتی داشتن در مقام امام عصر علیه السلام و اون تشرف مرحوم آشمتقی آمولی در مقام امام عصر معروف در کتاب ها نوشتن. مرحوم سید هم فراوان میگوید در مسجد سهل تشرف بر من حاصل شد. این مطلب بعد. از نجف حرکت میکنیم به سمت کربلا. من اول چند نکته تجربی رو عرض کنم رفقایی که پیاده مشرف شدن، و اون این است که ایامی که الان شما دارید میرید مصادف با تقریبا سرمای نجف و کربلا، و رفقا خیلی از سوز شب اونجا، چون منطقه خشکم هست، صحرایی، خیلی مینالیدن، مراقب باشید بیمار نشید. لذا چند توصیه رو میگفتن. توصیه اول این است که اگر بشود، خب بار و بنه‌ای که شما ندارید در پیاده روی، به دلیل اینکه تغذیه و آب و اینها همه اونجا رایگان موکبا هست، در اختیار زوار سید الشهدا است، اما جای خوابم فراوان هست، ولی چون ممکنه دیر بشه، زود بشه، جاگیر نیاد، توصیه میکردن که وسیله خواب انسان همراهش داشته باشه، در حد یه پتو، یا به نظر من برای شما که الحمدلله از ایران حرکت میکنید امکانات هست، یه کیسه خوابهای سبک مناسبی توی کوله هاتون داشته باشید که اونجا درگیر پتوهای اونا گیر نیاد، جاگیرتون نیاد. چون میگه انسان وقتی که توان جسمیش از دست رفته، چون سه روز و دو شب یا سه شب و دو روز نا پیاده روی بوده، تمام 60 کیلومتر دیگه راه، اینه که اگه تو را اذیت بشه، بیمار بشه، وقت توفیق زیارت اونجا ازش گرفته میشه. این است که رفقایی که رفته بودن میگفتن چیزی که انسان اونجا نیاز داره، یکی کیسه خوابه، یک کم یه کلاهی خیلی مناسب که سوزش سخت شبها داره. و اما این مال تجربه، اما این سراغ مسائل معنویش. بند از اینجا عرض میکنم، عزیزانی که باز سفر اولشونه، خب از طرف خودشون، عزیزانی که سفر دومشون بیشتر هست، کربل از نجف که به سمت کربلا میخوان حرکت کنن نیابت کنن یکی از اسرای سید الشهدا رو، کاروان اسرا رو. چرا؟ به خاطر اینکه اتفاقا زمانن زمان حرکت دادن اسرا در عاشورای 61 مقارن همین ایام ماست، چون به حساب شمسی تطبیق بدید عاشورای 61 رو میشود حدود اواخر مهر ماه سال 50 هجری، یعنی هوا تقریبا مثل الان بوده یه خود حال گرمتر. و چون اونجا حالا خواهید دید واقعا سرمایه شبش کشنده است، روزش هم گرم. آخ شما حساب کنید آدم مثلا خودشو بذاره جاهای مثلا امام سجاد علیه السلام که دارد که ایشون بیماریشون هم بیماری غیر از تب و اینها بیماری دل درد شدید ایشون داشت، انقدر دل درد داشت که ایشون در هنگام حرکت افتاده بود و دائما حالت تهوع و اینها. و ایشون رو روی خود ایشون نقل میکنه، این در مقاطر می نویسن که وقتی ما رو خواستن حرکت بدن من علی اوسط رو، حالا جالبش هم بد نیست اینو بدونید که ریاست کاروان اوسط رو در از طرف عمر سعد شمر ملعون بود. این چه شخصیتی رو این گذشته بود، یعنی آدمی که به شدت بغض نسبت به اهل بیت داشت و دنبال بهانه میگشت که اذیت بکنه. ایشون میگوید وقتی ما رو خواستن از کربلا به سمت کوفه، یعنی عکس حرکتی که شما دارید انجام میدید، ما رو حرکت بدن، منو سوار کردن بر یک شتر بی جهاز لنگ. شما تصورش کن، چون شتر وقتی که پاش بلند دیگه لنگ باشه، یا آدم بیمار بدون جهاز اونم با قل و زنجیر بسته، این چه خواهد کشید تو این مسیر؟ خدا میدانه. لذا تو این مسیر اگه اذیت شدش انسان، پاش نمیدونم خار رفت، سوز و سرما، از همش دلشو بذاره پیش دل یکی از این بزرگان، یعنی با اوز شروع کنه سر و سر داشتن و عیب نداره حرف دلشو بزنه که آقا اگه دل من درد گرفت دل شما هم درد گرفته، اگه من پام خار رفت پای شما خار رفت، اگه من تازه اینا که عرض میکنم دارد در مقاتل عزیزان ببینم، مثلا حضرت سکینه سلام الله علیها نقل میکنه میگوید ما رو وقتی که سوار کردن پشت و جلومون نیزه‌دار بود و نیزه‌دار گفته بود که کسی حق گریه کردن نداره. میگفت من همش سرم پایین، سرمو همچین بالا که میکردم چشم به سر مطهر پدرم میافتاد. میگفت هی خودمو کنترل میکردم، میگفت یه بار که دیگه نتونستم کنترل کنم اشکم در اومد آنچنان کشیده تو صورت من زدم. چه آثار این کشیده حضرت. چه میگوید تا شام و تا مدینه اومدن صورت ایشون کبود. خلاصه سر و سرتون رو با یکی از این بزرگوارا بذارید، بندم نمیگم کی، یعنی همشون بزرگوارن. شما اشعار سید الشهدا رو ببینید، شعری دارد ایشون در وسط رباب، همسرشون در وسط سکینه، که من معنای شعر رو عرض کنم، ایشون میگوید که من خانه ای که در اون خانه رباب و سکینه نباشد دوست ندارم. ببینید چقدر ایشون به همسرش رباب عشق میورزید. و بعدم میدونید در واقع کربلا وقتی که واقع کربلا انجام شد و گذشت و اینها رفتن کوفه و از کوفه رفتن شام و از شام برگشتن، جناب رباب دو قوله. یه قول این است که ایشون آمد کربلا در اربعین دوم، البته اومد کربلا دیگه از کربلا جدا نشد، ولی کاروان که رفتن ایشون گفت من جدا نمیشم. وقتی ایشون تا یک سا خیلی است، ببین ما داریم همطوری میگیم خدا گواهی من اصلا شرمنده میشم اینا رو که میگم، ایشون تا یک سال زیر سایبان نرفت، تابستان و زمستان که میگن خیلی زیبا بود رباب. من خود داستانش تعریف کنم، پدرش شخصیت نصرانی بود که بعد مؤمن شده بود، ایمان آورده بود و در زمان عمر اومد ایمان خودش رو اعلان کرد. سه تا دختر داشت دختر اولش اسمش محالیدم نیست، دومیشم خلاصه اولی شد همسر امیرالمومنین به درخواست خودشون، دومی شد همسر امام مجتبی، سومی این رباب بزرگواره که میگن از دو خواهر خودش هم زیباتر بود و هم علیمتر، شاعر بود، ادیب بود، شعر میگفت در مجالس مختلف، اشعارش هم که در وسط سید الشهدا گفته خیلی زیباست، شما لحوف رو نگاه کنید اینها. ولیشون دارد که وقتی که بعد از شهادت سیدالشهدا اشراف قریش ازشون خواستگاری کردن، ایشون به همه جواب رد داد، گفت من پدرزنی رسول اکرم رو، پدر شوهری رسول اکرم رو با هیچ کس عوض نمی کنم، بخوام در قیامت افتخارم، تاج افتخار پدر شوهری شوهر مثل رسول اکرم از دست ندم. بعد دارد که ایشون همون یک سال که در کنار قبر مطهر سیدالشهدا ماند، آنچنان چهرش سوخته شد در اثر آفتاب که کسی ایشون رو نمیشناخت. و عجیب اینه یک سال بیشتر از باقی کربلا ایشون عمر نکرد، با اینکه جوان بود عمر نکرد و ایشون دار فانی رو بدا. و قول دوم این است که ایشون به مدینه رفتن، ولی در مدینه هم همین رو نقل میکنن، یعنی ایشون به زیر سایبان نرفت. مرحوم آشخ عباس قمی مراجعه کنید در بقایای الایامش نقل میکنن که ایشون به زیر سایبان نرفت و یک سال بعد از واقعه کربلا در سال 62 هجری ایشون دار فانی رو وداع گفت. لذا شما هیچ عیبی نداره با جناب رباب عهد ببندید، با مشاهیر کربلا لازم نیست، با طفل صغیر غیر از علی اصغر، آخه دارد در واقع کربلا غیر از جناب علی اصغر طفل صغیری از بیت سیدالشهدا، ایشون هم حالا معلوم نیست زیر بوته ها در اون شب که حمله کردن این ملعونا، خب بچه هایی زبرز زیر بوته ها ایشون از دست رفت، زیر دست و پای اسبازی، ولی معروف است به طفل صغیر. و همینطور حالا من دیگه هی نمیگم، یعنی میخوام بگم شما که از نجف حرکت میکنید که در واقع میشه به حساب قدیم از کوفه باشه، با یکی گره بزنید خلاصه این سفر خودتون رو و با او دائم همراه باشید، که خلاصه ما داریم همراهی میکنیم، جا میذارین جای پای شما، حرکت میکنید جای حرکت شما، خلاصه شما به ما عنایت داشته باشید و مطمئنن بدانید در اونجا سیدالشهدا میزبانی خاص از شما میکنن چون کریمه. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم نسبت به همین مطلب این است که رفقا، زیارت شریفه عاشورا رو، این توصیه مرحوم استلیقای قاضی بود علامه نقل، که میگن ایشون از کوفه، خفراوان ایشون از نجف پیاده میرفت کربلا، غیر اربعین ها فراوان میرفتن، دارد که در طول مسیر ایشون مثلا زیارت عاشورا رو دست میگرفت و به کرات، یعنی همونطور که حرکت میکردن، من حالا نمیخوام بگم شما گروهی هستید بالاخره با هم صحبت میکنید، نه جای خودش محفوظ، نمیخوام بگم خوش باشه انسان، اما در این حال مشغول به خودتون هم باشید، یعنی مخصوصا تسبیح تربت اگه داشته باشید همینطوری زیر لب زیارت عاشورا رو بخونید و لعن و سلام کامل تمام که شد، ممکنه کمی راه رفته باشید عیبی نداره، تمام که شد سجده رو به جای میارید، اگه بشه نمازش رو بخونید، اگه نمیشه در طول مسیر نماز بخونید، اگر بتوانید حتی بعدش، چون مرحوم استلی آقایی هم توصیه میفرمودن دعای القمش هم بعدش بخونید، بعد تمام شد دو مرتبه، یعنی خلاصه در کل این مسیر دائما شما ذکرتون ذکر زیارت سیدالشهدا علیه آلاف و تحیت و سلام باشه. بعد هم به اصطلاح ثواب زیارت عاشوراتون رو هدیه کنید به روح مطهر قمر بنی هاشم علیه السلام. حالا حکمتی داره این که عرض میکنم، عموما بزرگان ما، خود مرحوم استلی آقا نقل میکند، مرحوم اسد هاشم حداد علامه نقل، دیگر بزرگان ما، عموما بر اونها در از در قمر بنی هاشم بر اونها باز شد. نه خود مرحوم استلی آقای قاضی میگوید من مدتها بیش از نزدیک 30 سالشون میگوید، میگوید بر من هیچ خلاصه دری باز نشد و من خیلی یه زاری میکردم، روزی میگفت در حرم مطهر قمر بنی هاشم مشغول نماز بودم، در رکوع نماز یک وقت دیدم حالم متغیر شد که دیگه آن شد که شد، که دیگه ایشون نمیگه چه شد، بریم که در از در قمر بنی هاشم بر من باز شد. این است که شما از اینجا که حرکت میکنید از کربلا با توجه به خلاصه همون بزرگی که دائما با او اونس دارید، از اینجا درس کنم که حکمتی داره. قمر بنی هاشم به خاطر این است که غیور است دیگه، غیرت الله. به هر کدوم از بزرگوارهایی که در کاروان اسرا این مسیر رو طی کردن، ایشون یک نظر غیرت داره. چون حالا دیگه اینها دیگه من ندارم تو اون فضاهای خودش، ایشون خودش رو شرمنده یه همه بچه‌ها، زن‌ها، دخترها اینها میدونه. ازای هر کدوم از اینا که یه خواهشی بکنن، ایشون با اون غیرتش که شرمندگی اینها رو هم داره، قطعاً دیگه با آخرین توانی که داره آبرو مایه میذاره که خلاصه اون حاجت اجابت میشه. لذا شما حرکت میکنید از اونجا و زیارت عاشورا رو هم دست میگیرید، ثواب زیارت عاشورا رو هدیه کنید به روح مطهره قمر بنی هاشم. بعدم وارد کربلا که میشید، همون قبار آلوده که این درباره سایر ائمه اینطور نیست، درباره سید الشهدا اینطوره که زائر مستحب است با همون حال قبار آلوده خودشو به دریای کرم سید الشهدا بده. لذا همونجوری وارد حرم قمر بنی هاشم بشید. حالا چرا میگم اول قمر بنی هاشم؟ بازی به حساب ادب، چون ایشون دربان سید الشهدا است. من نمیخوام بگم مقام ایشون از سید الشهدا بالاتره، ولی آدم اول بعد خدمت دربان بره، اذن از دربان بگیره، وارد بر خونه ارباب بشه، وارد بر قمر بنی هاشم علیه السلام بشید. بعد در اونجا دیگه حال خودتون دارید دیگه، من نمیگم لا یدرک بلا یوسف، هر کس دیگه حال خودشو داره. اونجا خلاصه با آقا سر و سری صحبتی، زبون میخواید بگیرید، یه میخواید حالا بذارید من بی پرده بگم، بعدم میخواد خودشو لوس کنه، لوس بکنه، تعشق گلایه عاشقانه دیگه، هر چی دارد دیگه. که در آخرین وداع، در مقاتل نار می نویسن، در آخرین وداع سید الشهدا که ایشون تشریف بردن اصلاح برای خدافظی با حرم خیام، خب خانومای بزرگتر مثل جناب زینب کبرا و جناب رباب و اینها، چون میدونستن دیگه آخرین وداع، زیاد گریه زاری اینو نکردن، با این که خب حضرت با یه دل شکسته ای نره به میدان. اما بچه‌ها که به حیف نکنه، حرفو سرشون نمیشد، شروع کردن به بهانه‌هایی با سید الشهدا. حالا یکی باباش بود، یکی عموش بود، شروع کردن همینطوری حالا به تعبیر ما لوس کردن. بابا داری میری ببین پام خون اومده، ببین نمیدونم دستم اینجوری شده، بابا نمیدونم خار رفته به پام، هی به بهانه‌های مختلف که آقا رو دیگه که دارد در اونجا. که یکی از اونها جناب سکینه بود، سکینه بزرگوار دارد که دورتر نشسته بود، یعنی نیومد جلو، دورتر نشسته بود. خب نم گفتم به رفقا، مرحوم آشق عباس قمی نقل میکند این را، که بگوید در میان فرزندان سید الشهدا، خب ایشون فرزندان دختر ها، پسر ها نه، اونا حساب دیگه داشت، ولی من دختران سید الشهدا جناب سکینه کبرا سلام الله علیه ها، ایشون خیلی دوست داشتنی بود، خیلی سید الشهدا ایشون دوست داشت. علتش هم این بودش که خود تعبیر سید الشهدا است که جناب حسن مثنا که اومد خواستگاری دختران سید الشهدا، گفت من یکی از دو دخترتون رو خواهش میکنم بعد من در بیده، که فاطمه یکی سکینه. و دارد که حضرت فرمود که و اما فاطمه فهیه اشبه الناس به امی صدیقه طاهره و هیه حورا اون انسیه. حضرت شروع میکنه از فاطمهش تعریف کردن که شبیه تر دخترهای من از به صدیقه طاهره مادرمون و حورا انسیه است و چه است و این حرفا. چون حسن مثنا میدونی حضرت خیلی دوستش داشته، حسن مثنا پسر امام مجتبی بود، خب بعد از شهادت امام مجتبی همه پدریشون میکرد دیگه، اصلا بچه های امام مجتبی امام سید الشهدا رو بابای خودشون حساب میکردن. لذا خیلی دوست داشت حسن مثنا رو، گفت حسن جان خلاصه فاطمه. بعد میگوید و اما سکینه فکانت اکثر و دهره مستهرها مستقرقن فالله، اغلب و اوقاتش اون مبهوت ذات باری متعال است و استغراق در پروردگار دارد و چنین زنی به درد تو نمیخوره. و همین تعبیرا او تو حال خودش هستن، محو خداست. یعنی ایشون سکینه رو امام اینجور میستایه. لذا میبینه سکینه اون دوره، وقت امام میاد سمت سکینه، دارد میاد بهش میگه، میبینه همتونی ایشون چون بات میزده بود گریه میکنه، زانو بغل گرفته و گریه میکنه. حضرت میشنن اشکاشو پاک میکنن، یا دخترم گریه نکن. بعد ایشون رو بغل میگیرد برای اینکه آرامش میده. بعد داره که جناب سکینه میگه یا عبت ردنا الی حرم جدنا. اگر شما میخوای میدان بری گریزی از برگشت نیست، لاغل ما رو برگردون حرم جده. پیغمبر اکرم بعد حضرت میفرماید حیات لو ترک القتالنا. دخترم اگر اجازه میدادن که پرنده قتال در خانهش به راحتی بخوابه میخواد، اما دیگه از این حرفا گذشته. قرار این است که خیلی حضرت سکینه رو دوستش داشتن. این است که عزیزان من میخوام بگم با جناب سکینه مثلا سر سر داشته باشن نا حساب نه. حالا خلاصه قمر بنی هاشم وقتی اونجا شما میرید در حرمشون گریه و زاری و هرچی که حالا برات این با اون حال غبار آلوده، به یاد خلاصه این واقعه ها باشید که قطعا بدانید عرض میکنم با همون بیانی که عرض کردم قمر بنی هاشم عنایت ویژه میکنه. وقتی از اونجا بعد ها بعد وقتی که ثواب زیارتتون هم هدیه کردید به حضرت جناب قمر بنی هاشم این تقاضا رو داشته باشید که آقا ما از شما به عنوان غیرت الله و به عنوان کسی که خلاصه درخواست کسی رو زمین نزد و همه عالم به خصوص آب شرمنده شماست، ما از شما تقاضا میکنیم که سفارش ویژه ما رو به حضرت بکنید که ما از خانه شما میخوام به خانه حضرت بریم، حضرت به عنوان میهمان خاص ما رو بپذیرن. و لذا از اون در مخ به عنوان این که آقا ما خلاصه سفارش شده نور چشم شما هستیم و خلاصه کسی هستیم که شما خیلی دوستش داری، وارد بر حرم مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام میشید. وقتی که وارد میشید باز این توصیه خدا رحمت مرحوم استاد بود، ایشون میفرمودن که باز ایشون نقل میکرد از مرحوم علامه، مرحوم علامه مرحوم استادی آقا، ایشون فهمدن من از اون دری که وارد شدم بر حرم مطهر سید الشهدا در به اصطلاح پایین پا بود، که علنم همینطوره، معمولا آقایون وقتی میخوان وارد بر حرم بشن از در پایین پا، یعنی دری که در واقع وارد میشود بر شهدا و بر قبر مطهر علی اکبر علیه السلام و بعدم پایین پای سید الشهدا. ایشون همون درو که وارد میشید، چون این علامت نداره با این که عرض میکنم رفقا توجه داشته باشن، همون که وارد میشید دست چپ کنج دیواره که هنوز هم هست که اسامی شهدا رو به دیوار این طرف زدن، بلا تشبیه تر نظر بگیرید اسامی شهدا این طرف، این طرف هم دری که انسان وارد میشه ذریح متحرم روبروتون، شما اون کنج که قرار بگیرید. ایشون میگفت این کنج به نظر خود ایشون، حالا در روایت جایی نداریم، مثلا قمار رحمته، چون ایشون فهمیدن من یک بار که اینجا ایستاده بودم بر من در رحمت پروردگار دیدم باز شد، لذا خیلی ایشون اونجا رو دوست داشت. رفقا اونجا بیستن به حساب اینکه قمار رحمت پروردگار بود بر مرحوم استعلی آقای قاضی و از اونجا زیارت بکنن. باز به همین اینا دیگه حاله، با نگید کدوم روایت کدوم زیارت، حاله. از اونجا شما چون اونجا چشماندازیست که همه شهدا و بعد هم به خصوص جناب علی اکبر علیه السلام و بعد هم جناب سید الشهدا، حالا از اونجا شما توجه بکنید به جناب علی اکبر، توجه کنید به شهدا، توجه کنید به خود سید الشهدا، دیگه حال خوش، دیگه هر کس حال خودش داره و زیارت خودش میکنه. و اما درباره خود کربلا، درباره کربلا زیاد شنیدید، اون رو باید هم که خوندم براتون، من در یک کلام به شما عرض بکنم، زیر قبه حائر حسینی همه کس مقبول است و مورد توجه، زیر قبه حسینی، لذا اونجا رو رها نکنید. به این معنا که به خصوص شبها، البته خب دیگه این ایام خیلی شلوغه، لذا میتونید متوسل بشید به خود حضرت، میتونید متوسل بشید به اولیای دیگر که به شما جا بدن، جای خوب پیدا کنید، یا به خصوص نیمه های شب. من تجربه شخصی خودم اینطوره، چند زمانه که معمولا زمان خلوتی همه حرم های مشرف است، یکی تقریبا از حدود ساعت 12:30 یک بر از نیمه شب تا حدود یک به اذان صبح که تقریبا خلق الله میان برای نماز شب و کارهای دیگه، تو این فاصله شما معمولا مشاهد مشرف خلوتی. یکی دیگه که خیلی به اصطلاح راحت تر هستش، زمانش بدتره با اون موقع شب زمان خوبی است، ولی اون یکی دیگه از حدود ساعت 1:30 بعد از اذان صبح که میشه حدود 6:30 7 صبح تا تقریبا 9:00 9:30. چرا؟ چون عموما خلق الله و مردم و زوار و این حرفا که میرن زیارت میرن استراحت، مثلا از شب مونده خسته شده میرن زیارت، میرن غذا بخورن، صبحانه بخورن، استراحت کنن، اون موقع وقت خلوتیه. لذا اون کسانی که نمیتونن اون ساعت، اونایی که میتونن که بهترم از شب. ولی توصیه بنده این است که در زیر قبه مطهره حضرت حتما حتما اعمال مختلف عبادی، باز با همون ترتیب که عرض کردم، نماز جناب جعفر که خیلی توصیه شده است، به خصوص ذکر نماز جناب جعفر رو رفقا اغلب دیگه موبایلاشون ضبط صوت داره، خودشون اون دعا رو چون در سجده باید گفت نمیشه بخونه، انسان محتاج دیگران هم نباید باشه، لذا قبلا بخونه تو موبایلتون ضبط بکنید، وقتی نماز جعفر رو خوندید در سجده رکعت آخر که در سرتون به سجده است ذکر تسبیحات اربعه رو 10 بار که گفتید دکمه موبایل داشته باشید بزنید، اون ذکر رو حتما در سجده بگید. بعد توصیه این است که بعد از ذکر دارد در اونجا که دعا کنید. شما توجه کنید نماز جعفر رو خوندید، زیر قبه سید الشهدا هستید، در سجده آخر دیگه کیه که دیگه بعد العیاذ بالله ملعون اولین و آخرین باشه دعاش مستجاب نشه، قطعا مستجابه و تردید نکنید. ببینید چون داره که انسان اگه در این امور تردید بکند گویی دعاش خودش شک داره، با قاطعیت از خدا بخواد و با قاطعیت بگید دعای من مستجابه. و بعد هم اولین دعا بود مهمترین دعاتون غیر از ظهور امام عصر علیه و تیت و السلام توفیقات معنویتون باشه، که این توصیه امیرالمومنینه، آدم کم از بزرگ نخواد. این است که اول توفیقات معنوی، توفیقات علمی، توفیقات خلاصه الهی، بعد برید سراغ گرفتاری های مادی و نه، و بعدم رفقا رو دعا کنید، این بنده حقیر، پدران و مادران و خودتون دیگه دعا کنید که خلاصه این توفیقات خدا بتون شامل. نکته دیگه که میگم اصلا بالا سر حضرت که خب خیلی شلوغه، ولی خب نوبت هم بگیر جایی نداره، بالا سر حضرت اصلا بالا سر حضرت همه حضرات امیه معصومین از بهترین اماکن مقدس است، بالا سر سید الشهدا که دیگه ویژگی خاص خودش داره. رفقا نمیدونم اربعین امسال چند شنبه است، ولی حتما اگه بشود یک شب جمعه رو در کربلا باشن خیلی خوبه، به خصوص در شب جمعه زیارت صدیقه طاهره سلام الله علیها در کربلای معلا خیلی خوبه. چرا؟ چون معروف است، حالا من روایتشو ندیدم، ولی معروف است که در شبهای جمعه مادرشون به زیارت فرزندشون تشریف میارن، شما این رو بهانه کنید برای اینکه حضرت رو زیارت بکنید. چیز دیگه به نظرم نمیاد غیر از این که البته در کربلا خب اماکن مشرفی زیاد داره، به خصوص مرحوم سید هاشم حداد و مرحوم مله حسین قلی همدانی، این بزرگواران همه در کربلا دفنن، سر قبر مطهرشون تشریف ببرید. بنده توصیه زیاد نمی کنم رفقا گودال قتلگاه رو زیاد معطل بشن، در روایات اینها هم نداریم، حتی از بعضی از بزرگان شنیدم که اونجا زیاد معطل شدن قساوت میاره، لذا رفقا هست گودال رو زیارتی کنید، ولی توصیه نشده، بیشتر زیارت جناب حبیب، جناب قبر مطهر دیگه که اونجا هستش، اینا رو خلاص زیارت کنم. ولی سید الشهدا اصلا فوق العاده است، من اگر خدا رحمت کنه مرحوم استاد که فوت شدن بعد از فوت هم استاد رفقا رو بعضی ایشون خب زیاد به خواب رفقا می اومد، بل اتفاق همه میگفتن به ایشون گفته بودن که شما اگر به دنیا بیاید چه چیزی رو میخواید؟ اولا ایشون گفت نمیخوام، حتی انقدر الحمدلله یعنی خدا کنه ان شاء الله همه ما اینطور بشیم، شما بودن برای من عمل خیرم انجام ندید گویی، گفتن من خجالت میکشم، برای من تنها میفرستید برای دیگران نمیاد، جمعی بفرستید، انقدر ایشون ابراز استغنا کرده بود. اما عرض منده بیشتر اینجاست، فرموده بود که در دنیا اون چی که بیش از همه به کار ما آمد گریه بر سید الشهدا و زیارت سید الشهدا بود. این است که شما در کربلا از دست ندید، دیگه نمیخوام بگم چه کاری، از روز خوندن بر سید الشهدا به تنهایی، از سجده های طولانی و ذکر یونسیه در سجده، از خواندن نمازهای مختلفی که عرض کردم، و بعدم دعا، نگه چه دعایی، شما نماز جعفر که عرض کردم، نماز امیرالمومنین رو در قنوتش میتوانید، یا در قنوت هم نه حتی نماز شب که میخونید قنوت نمازی وترتون، میتونید دعاهایی از این قبیل، مناجات شعبانیه، دعاهای خمس عشره، دعای ابو حمزه سومالی، دعای مکارم الاخلاق، عالیت المزامین، دعاهای برجسته که ما داریم، دعای کمیل، اینهایی که دارین در قنوتتون بخونید به اندازه که حالشو دارید. خلاص زیر قبه سید الشهدا مثل این است که ما رو برای دو سه روز گفتم بیا تو بهشت و بیا بیرون، از دست ندید. و حیف است که اونجا فقط انسان به مثلا فرض کنید حد اکثر مثلا زیارت چیز روزه و اینها بگذرونه، نه، غیر از روزه بخواید که چیزی تو این خلاصه ظرف وجود ما قرار بدن. و بعد هم رفقایی که مثل بنده توفیق نداشتند رو دعا کنیم که انشاءالله رحمان خداوند هم این سفر رو قسمت همه بکنه و هم ما رو در ثواب دیگران شریک بکنند. خیلی وقت شما رو گرفتم، یک ساعت و نیم گذشت، ولی دیگه عشق حسینی ما رو از خودش بی خود میکنه، هر وقت صحبت میشه اصلا زمان از دستمون در میره. بار پروردگارا به حق محمد و آل محمد و به حق اولیای طاهرین تو رو قسمت میدهیم، خدایا ما رو شیعه سید الشهدا، محب سید الشهدا، پیرو سید الشهدا و جزو ناصرین و زوار حقیقی سید الشهدا در دنیا و آخرت قرار بده. بار پروردگار ما را آنگونه قرار بده که مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام در دنیا و آخرت ما رو جز به شیعیان و محبین خودشون قبول بکنن. بار پروردگار را حوائج جمع ما، زیارت های جمع ما، عزاداری های این ایام جمع ما رو مقبول درگاه خودت و نواقص اونها رو تکمیل و اون چرا که تو ذهنشون هم نبود در دعاها و زیارتهاشون اونها رو هم خودت خدایا به اونها اضافه بکنه، با عافیت قبول درگاهت قرار بده. بار پروردگارا ثوابی از مجالس ما، عزاداری های ما، دعاهای ما، توسلات ما، هدیه نثار روح پدران و مادران و ذوی الحقوقان و به خصوص علمای ربانی و علل اخص شهدا و امام امت واعد و واصل بگردان. بار پروردگارا توفیق عشق به سید الشهدا و ابراز ارادت به سید الشهدا و زیر پرچم سید الشهدا زندگی کردن و نفس کشیدن و مردن رو از ما مگیر. بار پروردگارا ما رو در زمره شهدای کربلای سید الشهدا در قیامت محشور بگردان. خدایا اگر ما قابل نیستیم، به قابلیت امام زمان ما و به قابلیت عزیزانی که اونها رو قابل دونستی ما رو هم قابل قرار بده و زیارت مقبول و با معرفت اولیای خودت به خصوص سید الشهدا و امیر مؤمنان علی علیه السلام رو نصیب ما قرار بده. بار پروردگارا طول عمر با عزت، برکت، وسعت، عافیت برای همه ما و عزیزان ما و به خصوص رهبر بزرگوار انقلابمان مقرر بدار. خدایا فتنه ها و فساد ها و مکر و کید های دشمنان منافق و کافر انقلاب و اسلام به خصوص نفاق وهابی رو خدایا از ما بردار و به خودشون برگرد. خدایا فتنه داعش و فتنگری هایی که از نفاق وهابی و به مدد کفر جهانی برمیخیزه خدایا از عالم اسلام به خودشون برگرد. بار پروردگارا ظهور پرفروغ امام زمانمان را تأجیل بگردان. به نبی و آله الفاتحه مع السلامه.